ساعت 14 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان
اینجا ایران است.
دست به دست هم بدیم و هم صدا واسه باقیمون بازم حساشی هر جایی که لازم ما هستی واسه یه میهن سرفرازمون سرنوشتمون میزنیم مقام با همین دست حماس سازمون
کوهای تو صبورانه و دریاها با شکیبایی تمام به ساحل امنیت تو میرسند. تو ایرانی، وطنی، سرزمین.
اینجا ایران است. اینجا ایران است.
شبکه جوان، نور، صدا، حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
سیاوی لشکر بازیگر نقش اول، موسیقی متن، تنظیم، دکور، تیتراژ، کارگردان، تهیه کننده، بازیگر نقش دوم، آهنگساز. فقط سینما.
سینما زاویه.
سلام علیکم همراه دوست داشتنی و مهربون رادیو جوان، به خصوص اونایی که همیشه دنبال میکنن، همونایی که انقدر خوب هستن که اصلا وقتی بخوای بهشون فیلم معرفی کنی تمام هفته باید فیلم ها رو زیرا رو کنی تا بهترینشون رو بهشون معرفی کنی.
یه چند تا که فیلم با هم ببینیم.
بله،
دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه
ببینم. ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ای کاش منم کار شما رو داشتم.
ولی چقدر خوب آدم نوکر خودش باشه و ارباب خودش.
مل گیبسون بزرگ میره سراغ کتاب تاریخی و با خوندن اون کتاب تاریخی که خونده بود یه درام حماسی به ذهنش میاد که توی اون مردم اسکاتلند به رهبری شخصی به نام ویلیام والاس یک مجموعه جنگ میکنن که دلیلش چی بوده؟ استقلال کشورشون و رهایی از ظلم انگلیستا، در واقع همون ادوارد یکم. خب جناب آقای گیبسون همینطور که داشته به این داستان فکر میکرده به این نتیجه میرسه که آقا این داستان آشفت و شگرفته توی ذهنشو بکی بده تا اونو بسازه، که آقا معلوم نیست چی میشه، خودش میشه کارگردان. و درست زمانی که داشته جلوی آینه از تصمیم خودش لذت میبرده به این نتیجه میرسه که اگه قرار بود یه تصویر از قهرمان داستان که همون ویلیام والاسه وجود داشته باشه، بیشتر شبیه خودشه و از اونجایی که کارگردانم خودشه دیگه چه کسی میخواد جلوی این تصمیم بگیره؟ خب هیچ کس. پس در نتیجه هم کارگردان و هم بازیگر نقش اصلی این فیلم میشه خود آقای مل گیبسون. قهرمان رو آدم بقیه داستان یعنی ادوارد یکم به وجود میاره و تا دلش میخواد ظلم میکنه و این ظلم به روستایی میرسه که ویلیام اونجا به دنیا آمده و پدرش کشاورزی میکنه. و خلاصه که اولین اتفاقای داستان اونجایی شروع میشه که پدر ویلیام در جریان ظلم پادشاه کشته میشه، اما در آخرین دیدار خودش با ویلیام چند جمله به پسرش میگه که درست همین جمله ها از ویلیام همون قهرمانی که داستان نیاز داره رو میسازه، که البته به نظر من خیلی از این جمله ها جزو دیالوگای ماندگار سینما هم هستن، مثل این که یه وقتایی لازم نیست پیروز بشی، فقط لازمه بجنگی. و یا این که دم رفتن به پسرش که همون ویلیام خودمونه میگه جنگیدن خوبه، اما یاد بگیر که اول از عقلت استفاده کنی.
من ویلیام والاسم. ویلیام والاس قدش بیشتر از 2 متره.
حالا شریدم صد تا صد تا آدم میکشه، و اگه اینجا بود انگلیسا رو با گلوله های آتشین چشماش نابود میکرد و از دهنش سائق بیرون نزد. من ویلیام والاسم و یک سپاه از هموطنانم و برای دفع ستم در مقابل چشمام میبینم. اومدین به عنوان مردان آزاد بجنگین، حالا شما ها آزادی، بدون آزادی چه خواهید کرد؟ می جنگین؟
نه ما نمی جنگیم.
جنگ علیه اون؟ نه، فرار می کنیم و زنده می مونیم.
بله به جنگین ممکنه بمیر، فرار کنین زنده می مونیم. دست کم مدت، ولی چند سال بعد توی رخت خواباتون می میریم. کدوم انتخاب میکنین؟ حاضرین تمام روزها رو از امروز تا لحظه مرگ حسرت بخورین، همش افسوس بخورین که چرا اینجا نموندین و این جمله رو نگفتین که میتونن جان ما رو بگیرن ولی آزادی ما رو ترگز؟
همین جمله ها و خاطره های ویلیام از جنایت های پادشاه باعث میشه که اون با یه عالمه توانایی بزرگ بشه. اما کجا این قهرمان تبدیل میشه به یه آتش فشان بزرگ و تبدیل میشه به یک شجاع دل واقعی؟ زمانی که عشق دوران کودکی خودش که بعد از سالها و با سختی های زیادی بهش رسیده بود به خاطر ظلم سربازای پادشاه کشته میشه و از اینجا تمام ویلیام از قدرتی لبریز میشه که کل اسکاتلند رو با اون همراه میکنه و از یه حرکت و قیام کوچیک توی روستای اونها ماجرا شروع میشه.
اینا میتونه تمام بشه، در یک لحظه تمام میشه. آرام میشی، فقط بگو، داد بزن، رحم.
که این داستان اونقدر پیچیدگی داره که با دیدن فیلم شجاع‌دل تازه متوجه میشید که سینما چه کارهای مهمی توی تاریخ انجام داده و تا چه اندازه میتونه حتی توی سرنوشت مردم و جهان تأثیر داشته باشه. پس اگه دوست دارید با یه عالمه دیالوگ و صحنه‌های جذاب و بازیگرای فوق‌العاده و چیزای دیگه که فیلم شجاع‌دل و نامزد 10 جایزه اسکار کرده که البته گیبسون 5 تای اونا رو برای کارگردانی، تدوین، صدا برداری و چهره پردازی از همه مهمتر بهترین فیلم مال خودش کرده رو با هم داشته باشی و ازشون لذت ببری، فیلم شجاع‌دل رو از دست ندید. البته اینم بهتون بگم که این فیلم نزدیک به 70 میلیون دلار هزینه داشته، ولی بعد از ساخته شدنش مردم رو مجبور کرد 210 میلیون دلار پول بدن تا بتونن از گیشه رد بشن و حدود 3 ساعت از این فیلم لذت ببرن. خب شنوندگان عزیز، من پرنیا شفیع هستم و قراره که با هم فیلم خوب ببینیم و خوب فیلم ببینیم. تا یه معرفی فیلم دیگه، خدا نگهدار.
در جلسه دفاع رساله آقای علی اصغر
هیئت داوری پایان نامه آقای انوار
که ایشان داد
به توان جوانی،
پژوهشی به توان جوانی،
به توان جوانی، مروری بر پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا.
به نام خدا، عبدالشریف ولدبیگی هستم، فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. موضوع رساله دکتری بنده مبانی نظری دولت شفاف از نظر متفکران دوره جمهوری اسلامی ایران هستش. روش تحقیق کار هم در واقع دو بخش داره. بخش اول توصیفی تحلیلی هست و ابزار گردآوری اطلاعات هم کتابخانه‌ای هست. بخش دوم هم از روش گراند تئوری یا داده بنیاد استفاده شد. در انتها الگوی مفهومی استخراج شد برای دولت شفاف در جمهوری اسلامی ایران. بر این اساس استخراج این الگو خودش نشون داد که این رساله متمایز از رساله های دیگه‌ای هست که در این حوزه کار شده. ضمن این که مقوله دولت شفاف یک مفهوم نوپدید هستش که شاید به جرات گفت در ایران خیلی کم راجع به اون بحث شده و میشه گفت این رساله شاید بشه گفت اولین رساله‌ای هست که حداقل در حوزه نظری در بخش اول و در حوزه ارائه مدل در بخش دوم در ایران کار شده و بر این اساس در واقع اون چیزی که استخراج شد در بخش الگوی مفهومی برای دولت شفاف در جمهوری اسلامی دو دسته شاخص استخراج شد. دسته اول مؤلفه‌های تشکیل دهنده دولت شفاف هست که همون مباحث حکمرانی خوب، مشارکت اجتماعی کیفی، چابکی دولت، گردش آزاد اطلاعات رو شامل میشه. دسته دوم عوامل مؤثر بر شفافیت دولت هست که قاعدتاً اراده و انگیزه دولت برای اجرای شفافیت مهمترین اصل اون هست. زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و محیطی، مرحله‌ای بودن شفافیت، خود بحث نهادسازی، تقویت فرهنگ عمومی و مدیریت شفاف در حوزه‌های اجرایی و تقنینی خودش در واقع از شاخص‌هایی هستش که ذیل عوامل مؤثر بر دولت شفاف میشه از اونها یاد کرد. این در واقع شمه‌ای از رساله دکتری بنده بود که به نظر میاد میتونه مقدمه‌ای برای مطالعات جدید در خصوص دولت شفاف باشه و در واقع رسیدن به یک حکمرانی مطلوب که در این رساله به اون اشاره شده است.
الان مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه.
مأموریت در ایران 13 آبان 1358. این صدایی است که درست قبل از تسخیر سفارت آمریکا در ایران به طور مداوم شنیده شد. صدای از بین بردن اسنادی که پس از گذشت بیش از 40 سال از آن هنوز هم انتشار آن اسناد در آمریکا ممنوع است. و تسخیر سفارت آمریکا که به تیتر اول رسانه‌های جهان در آن زمان مبدل شد. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight, heard on Biden. از همان روزهای آغازین انقلاب اسلامی، سفارت آمریکا در تهران رفتارهای مشکوکی از خود بروز می‌داد. مأموریت در ایران. رفت و آمدهای غیر عادی و تلاش‌های کاردار آمریکا برای نزدیک شدن به دولت موقت نشان از اهداف خاصی داشت. جاسوسان آمریکایی که پیش از انقلاب رابطه بسیار خوبی با سران ارتش داشتند بسیار تلاش کردند تا به ژنرال‌ها و افسران ناراضی نزدیک شوند تا بتوانند آنها را به شکل مخفی ساماندهی کنند. با آغاز سال 1358 فعالیت‌های سفارت در این زمینه بیشتر شد. همه افراد ناراضی و جلسات آنها رصد می‌شد. صبح یک روز تابستان مأمور سازمان سیا از یک جلسه مخفی گزارش مهمی ارسال می‌کند. مأموریت در ایران.
به کلی سری 24 شهریور 1358، موضوع تشکیل یک گروه مخالف در ارتش ایران. یک گروه از افسران ارتش ایران که عمدتاً تیمسارهای بازنشسته می باشند تشکیل شده است تا برنامه‌ای در جهت مخالفت با دولت ایران به اجرا درآورند. افسران اصلی دستندرکار عبارتند از تیمسار فریدون جم که فعلاً در لندن زندگی می کند، تیمسار امیر بهمن باقری رئیس ستاد فعلی نیروی هوایی، تیمسار بیان وابسته نظامی سابق در پاکستان، تیمسار پزشکپور برادر رهبر حزب پانیرانی است، تیمسار ناظم که سابقا معاون تیمسار جم بوده و تیمسار خسرو دانشجو و همچنین تیمسار اسقر سپهر. در اواسط شهریور 1358 هرمز رزمارا پسر نخست وزیر پیشین که کار تشکیلاتی این گروه را انجام می‌دهد در یک جلسه افسران دستندرکار که در منزل تیمسار سپهر در تهران منعقد گردیده بود سخنرانی کرد. رزمارا ادعا کرد که از دولت ایالات متحده برای طرح‌های گروه چراغ سبز دریافت نموده است. برنامه آنها شامل بمب‌گذاری در شهرستان‌ها و به دنبال آن یک حمله در تهران می شود.
این کتاب ها حدود 70 جلد کتابه. شما ها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب ها مضامین برگزیده این کتاب ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان های ما، دانشگاه های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ چرا؟ اینی که از اعتراضای منه. چرا اینها رو داخل کتاب‌های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟ جوان‌های عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
روز بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 14 و 20 دقیقه و 35 ثانیه هست و صدای ما را از پخش رادیو جوان میشنوید. برنامه بعدی ما کتاب دوست تقدیم به شما.
کتاب دوست، برنامه برای معرفی کتاب های مختص به نوجوانان. سلام، من فاطمه یزدان دوست هستم و امروز میخوام یک کتاب جذاب و دوست داشتنی رو به شما معرفی کنم. جهان اطراف ما همواره در حال تغییر و دگرگونیه که این تغییرات گاهی خوشایند و گاهی خوشایند ما نیستن و اتفاقا در دوره نوجوانی بیشتر با این تغییرات مواجه میشیم. اما نکته مهم اینه که ما در برابر تغییرات چطور رفتار میکنیم و چطور به اون تغییرات نگاه میکنیم. کتاب چه کسی پنجره مرا جابجا کرد یکی از بهترین کتابهایی که میتونه به شما کمک کنه تا مسائل مختلف رو بیش از حد جدی نگیرید. شما توی این کتاب قطعاً شخصیت خودتون رو در شرایط مختلف پیدا خواهید کرد و با اون شخصیت ارتباط نزدیکی میگیرید. شخصیت‌های خیالی داستان، موش‌ها و آدم کوچولوها بدون در نظر گرفتن جنس، سن و ملیت نماینده بخش‌های ساده و پیچیده شخصیت ما هستن و ما قطعاً در بخش‌هایی از زندگی شبیه به یکی از اینا عمل کردیم. کتاب دوست. و اما اسپنسر جانسون، یکی از پرطرفدارترین نویسندگان جهان که عمده شهرت و محبوبیتش به دلیل کتاب‌هایی که به بهترین و زیباترین شکل ممکن نحوه لذت بردن از زندگی و آموزش هنر زندگی کردن رو بیان کرده. دکتر جانسون به این معروفه که میتونه مسائل بسیار پیچیده رو به زبان ساده و راه‌حل‌های مناسب بیان بکنه. کتاب چه کسی پنیر مرا جابجا کرد توسط خانم عطیه رفیعی در انتشارات لیوسا و خانم شمسی بهبهانی در نشر اختران به فارسی برگردانده شده و با توجه به زبان ساده کتاب همه ترجمه‌ها شیوا و روان و مناسبن. در بخشی از این کتاب میخونیم: گاهی اوقات اوضاع تغییر میکنه و روزگار همیشه بر یک روال نخواهد بود. این قانون زندگیه، یعنی دائم تغییر میکنه، پس بنابراین ما باید تغییر کنیم. اگه تغییر نکنی نابود میشی. وقتی ترس رو پشت سر میذاری احساس آزادی میکنی و هرچه سریعتر پنیر کهنه رو باید رها کنی تا زودتر به پنیر تازه برسی. امیدوارم با خوندن این کتاب شخصیت اصلی خودتون رو پیدا کنید. در برنامه بعدی با ما همراه باشید. کتاب دوست. برنامه بعدی، خدا نگهدار.
سلام، من امیر عزوت هستم و اینجا جیکو پیک. جیکو پیک برنامه‌ای که جدیداً به حوزه بازی بیشتر می‌پردازه. خیلیامون الان تو گوشیامون یه بازی داریم. اون بازی رو ممکنه وقتایی که خسته ایم یا می‌خوایم فکرمون آزاد بشه یا موقعی که کاری نداریم انجام بدیم. حالا اینکه چه بازی انجام بدیم شاید ندونیم. ما با بازی سازا صحبت میکنیم، بازیاشون رو معرفی میکنن، در موردش توضیح میدن، بعد اگه شما دوست داشتین برین دانلود کنید و بازی کنید. چشمم کجاست؟ چشمم، چرا بازی بوش این زن؟ چشمم، مهمونمون اومده، بیا یه دقیقه، اومده در مورد بازی صحبت کنه بره، همش تو آشپزخونه ای که تو. خب چشمم.
خب امیر،
یه مهمونی بسیار عزیز و مهربون، دکتر
دیگه عضوی از خانواده شدن دیگه.
بله، محمد صادق دهنادی
که مدیر ارتباطات و امور بین الملل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستن
که تریلی این سمت رو نمی‌کشه.
نمی‌کشه واقعا.
ولی ایشون انقدر قدرت دارن که این سمت رو کشیدن. خب دکتر سلام.
دکتر خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. دکتر من همیشه خواب بودم اینجا، چون منو بیدار کردین آخه.
بله.
خوابیده
بودن.
خواب بودن. آره خسته بودن از سر کار و بازی و اینا.
دکتر ازتون خیلی ممنونیم که اینقدر تو خونه ما احساس راحتی دارین و بیشتر
فضای وقت... خونمون مثبته. آره چشمم. هر کی میاد نمیخواد داره دیگه.
خیلی وقتا دکتر رو میدیدم که زل میزد به نوک برج میلاد از تو خونه ما. درسته خونه ما کوچیکه اما پر از مهر و سخاوت.
خب امیر بپرسیم سوالاتمون رو.
بله بله. می‌خواستیم از دکتر بپرسیم که دکتر گیم ها و بازی های دیجیتال و آنلاین چه تأثیری میتونه رو افکار یه جامعه بذاره؟ چه سوالی.
نکته‌ای که وجود داره اینه که بازی های رایانه‌ای به خاطر اینکه در مخاطبش لذت ایجاد میکنه، بر اساس آزمایش هایی که انجام شده سریعتر و از همه فراگیرتر
تو ذهن میمونه
و پیام رو منتقل میکنه. یعنی یه آزمایشگاه رسانه‌ای اومده این رو کار کرده، آقای دکتر بشیر حسینی تو کتاب نهضت سواد رسانه‌ای هشتگ نهضت سواد رسانه‌ای این هرم رو آورده که کمترین سرعت نفوذ مال کیه و بالاترین سرعت نفوذ مال بازی‌های رایانه‌ایه. به این خاطر میبینیم که آدم هایی که در واقع بازی میکنن بدون اینکه توشون، به خاطر اینکه لذت میبرن، بدون اینکه توشون این حالت تدافعی وجود داشته باشه که الان آره که الان من میخواد چی به من بگه، میخواد چه تأثیری از من بگیره و تفکر انتقادیشون به کار بیفته که الان چه پیام پنهانی در واقع این هست، از طریق گرافیک، از طریق صداهایی که میشنوه، از طریق احساسی که بهشون متداول میشه.
دکتر تو راحت ترین حالت دراز کشیدن
هوشیار میشن.
مثلا یکی از چیزهایی که هست ترسو بار اومدن یا شجاع بار اومدن، متحور بار اومدن و یا در واقع محافظه کار بار اومدن، مسئولیت پذیر بودن یا نه لاابالی بودن، خدای نکرده خدمت شما عرض کنم که اعتقاد یا عدم اعتقاد به ارزش هاست و باورهای یک جامعه، بسیاری از بازی ها با ریشه های خدا ناباوری حتی مثلا تولید میشه.
یعنی زوایای پنهانو میتونن بچه‌ها ببینن.
چقدر خطرناکه که از طریق بازی‌ها با اون کشورهایی که تو طراحی بازی قوی ان میتونن یه کشوری رو متحول کنن،
بله،
اون چیزی تبدیل به اون چیزی کنن که خودشون میخوان.
فقط لازمه که یک نسل بچه‌ای بدون اینکه توجه داشته باشه و پدر مادرشون مثل انتخاب کتاب یا غذا یا هر چیز دیگه که برای سلامتی افراد مهمه برای بازی وسواس نداشته باشن و توجه نداشته باشن و دقت نداشته باشن، تا دقیقاً معماری اجتماعیشون در ظرف 10-15 سال تغییر بکنه، که ما الان تو ایران هم کم و بیش داریم یواش یواش بارقای نسل زد رو میبینیم.
بله خب
بسیار عالی.
چشمم
بله
برای من یه دونه
خوب دیگه.